بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه برای اثبات وجوب احتیاط عقلی در بحث اقل و اکثر به دو تا دلیل تمسک جسته است. دلیل اولش را به تفصیل گفتیم و آن این بود علم اجمالی داریم به تکلیف مردد بین اقل و اکثر و علم اجمالی منحل نشده است، مقتضای عدم انحلال علم اجمالی احتیاط است. این حرف اوله که قیل و قالهای فراوان بود و ما بحث رو مطلبی رو از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که مطلب بسیار پسندیده و خوبی بود. دلیل دوم صاحب کفایه برای اثبات وجوب احتیاط از طریق علم اجمالی وارد نشده است، از راه دیگری وارد شده است. فرموده است مورد بحث ما از موارد شک که در محصل است، و مورد شک که در محصل مجرا احتیاط است. توضیح مطلب صاحب کفایه این است: تردیدی نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد است. حالا مصالح و مفاسد در متعلق امر و متعلق نهی کما هو علیه الاکثر. فعل مصلحت دارد که مولا امر می کند برای به دست آوردن آن مصلحت فعل انجام بگیرد و اتیان به فعل بشود، یا فعل مفسده دارد مولا نهی می کند تا آن فعل انجام نگیرد و مفسده دامنگیر مکلف نشود. پس بنابراین اوامر شریعت تابع مصالح و مفاسد است. وقتی که مولا امر کند به شیئی، یقین داریم آن شیء مصلحت داشته که مولا امر کرده است. وقتی که امر مولا مردد باشد بین اقل و اکثر، معناش اینه که یا اقل متعلق امر است و مصلحت در اقل است، و یا اکثر متعلق امر است و مصلحت در اکثر است، یعنی اقل اگر اتیان بشود مصلحتی ندارد، اقل در ضمن اکثر مصلحت دارد. پس امر متعلقی متعلق به اقل و اکثر در حقیقت معناش این است که مصلحتی در کار است و موجود است، به خاطر آن مصلحت مولا امر کرده است. نمیدانیم آن مصلحت مربوط به اقل است که تا انجامش دادی مصلحت به دست می آید، یا نه مصلحت مربوط به اکثر است که اگر اقل انجام گرفت غرض حاصل نمی شود و مصلحت به دست نمی آید. بنابراین اگر آقای مکلف اقل را انجام داد نه اکثر را، شک دارد غرض و مصلحت استیفا شده است یا نه؟ پس نمی داند اقل محصل غرض است و غرض را ایجاد می کنه و غرض را استیفا می کند، یا اقل استیفا غرض نمی کند. نیاز به اکثر داریم تا غرض استیفا بشود و به دست بیاد. بنابراین شک در اکثر شک در محصل غرض است. نمیدانیم غرض مولا چه جور به دست میاد، با اقل یا با اکثر. اگر اکثر را انجام بدیم حتما مصلحت به دست آمده، اگر اقل را انجام بدیم شک داریم مصلحت به دست آمد یا نیامد. شک که در محصل است مجرا احتیاطه. پس صاحب کفایه دیگه حالا به علم اجمالی کاری ندارد، در دلیل اولش بر لزوم براءت رفته بود رو علم اجمالی حساب باز کرده بود، گفت علم اجمالی منحل نشده احتیاط. در دلیل دوم کاری به علم اجمالی فعلا ندارد، میگوید امر مولا دارای مصلحت نمیدانیم، با اتیان اقل مصلحت به دست آمد یا نه، شک در محصله. ول تکن علا ذکرن، به این مطلب توجه کنید. گاهی از شما میگید اقل مصلحت دارد، اکثر هم مصلحت دومی دارد غیر از مصلحت اقل. پس اگر من اقل رو انجام دادم مصلحتی به دست آمد، در مصلحت اکثر اصلا شک دارم که امر کرده یا نه، شک دارم مصلحت دارد یا نه، او یقینا شک در محصل نخواهد بود. شک در محصل وقتی میشه که یک مصلحت بیشتر نیست. نمیدانیم با اتیان اقل اون مصلحت به دست آمد یا نیامد، شک در محصله مجرا احتیاط است، براءت جاری نمیشه. این فرمایش صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه است. این کلام صاحب کفایه سخن اختصاصی او نیست، برگرفته از کلمات متقدمین است. شیخ از این حرف دو تا جواب داده. جواب اول شیخ آن است در رسائل که آقا ما داریم کلی بحث میکنیم در دوران امر بین اقل و اکثر چه بگیم؟ بگیم احتیاط یا بگیم براءت؟ بحث ما کلیه. چه میخواد قائل به احتیاط و براءت اشعری باشد، معتزلی باشد، امامی باشد، هر چی میخواد باشه؟ اشعری ها معتقد نیستن که اوامر تابع مصالح است. بله، اوامر تابع مصالح. خب حالا هر کسی او حرف زد، اصلا شک در محصل نیست. ما مطلب اصولی را کلی و عام بحث میکنیم، شما مبنایی مطرح کردید. به شیخ جواب دادن اولا شما اشعری نیستی. بله، شما اشعری نیستی، ما همچنین، بنابراین شما اینجوری صحبت میکنید. ثانیاً شما باید یک جواب بدی که به هر دو مبنا درست باشه. این جواب شما هم مبنایی شد. حالا اگر ما قائل شدیم به اینکه احکام تابع مساله است، این جواب شما مشکلی را حل نمیکنه. شیخ جواب دومی داده است که این جواب دوم قابل قبول بزرگان واقع نشده، ولی روزنه ای برای حرفی پیدا شده است، و آن حرف اینه: اصلا تحصیل غرض در دوران امر بین اقل و اکثر ممکن نیست. شما می دانید از طرف مولا امری صادر شده، معلومه، و شما معتقدید که اوامر تابع مصلحته، اینم تردیدی درش نیست، حرفی در اینجا ندارید. اما این مصلحت در اقل یا در اکثر نمیدانیم. بله، کی میتوانیم غرض را تحصیل کنیم و مصلحت را به دست بیاریم؟ وقتی که بتوانیم اقل را به وجه قصد وجه کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم هازا واجبون لوجوبه انجام میدم. اکثر را قصد وجه کنیم، یعنی لوجوبه انجام میدم. میتونی بگی اکثر واجب است؟ قصد وجه به خاطر تردید امکان ندارد. تا قصد وجه نکردی تحصیل غرض اصلا ممکن نیست، به طور قطع و یقین نمیتوانی تحصیل غرض کنی. درسته شک در محصل هست، قبول میکنیم، اما شکیست که به هیچ وجه نمیتوانی مصلحت را تحصیل کنی، چون قصد وجه نمیتوانی بکنی. اگر قصد وجه نمیتوانی بکنی، بنابر این شک در محصل باشد یا نباشد احتیاط جاری نمیشه. این حرف را شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه بیان فرموده که دیگه به ایشان حمله شده است. بله، اصلا کی گفته قصد وجه لازمه؟ اصلا قصد وجه واجب نیست. از وجوب قصد وجه در امتثال اوامر لیس فی الروایات عین ولا اثر، اصلا قصد وجه لازم نیست. در صورتی بر فرض لازم باشد، در صورتی است که ممکن باشد، اگر ممکن نیست دیگه قصد وجه لازم نیست. سالسن قصد وجه در تعبدیات، در غیر تعبدیات که قصد وجه لازم نیست. بله، پس خلاصه شیخ را محل هجمه قرار دادن که این فرمایش شما ناتمام. خب تا اینجا که حرف شیخ رو رد کردن، اما شیخ یک چیزی فرموده که او سوژه ای شده است تا دیگران راه حل دیگری به دست بیارن. شیخ چه فرموده بود؟ شیخ فرموده بود در اینجا تحصیل غرض ممکن نیست، پس لازم نیست. حالا چرا ممکن نیست؟ چون گفت قصد وجه واجبه، ما گفتیم قصد وجه لازم نیست. اما این حرف شیخ چون که تحصیل غرض ممکن نیست پس لازم نیست، توجه فرمودین؟ این حرفش سوژه ای شده تا علما تحقیقا یک مطلب دیگری را بیان کردن که کلام شیخ و اشکالات بر کلام شیخ وارد نیست، اما در این حال گفتن تحصیل غرض لازم نیست. توجه فرمودید؟ حالا بیانات محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه را میخوانیم. بله، این بیانات رو میخوانیم تا ببینیم فرمایش ایشان چیست. معلوم میشه که حرفایی که در این دو سه روز از بزرگان متأخرین نقل کردیم ریشه دارد در کلام محقق اصفهانی، به یک شکلی از ایشان استفاده کرده. خب حالا ایشان چی برموده؟ در ذیل کلام صاحب کفایه ما ان القرض، یعنی دلیل دوم صاحب کفایه بر احتیاط، ما ان القرض الدائی الی الامر لا یکاد و یهرز الا بالاکثر. توجه فرمودید؟ این جمله صاحب کفایه. مرحوم محقق اصفهانی اینجور فرموده است بعد از اینکه این جمله را نقل کرده، فرموده توضیح المقام، توضیح این مطلب این است ان تحصیل القرض تارتن یجب و عقلن لنفسهی من دون نظر الالامر و موافقتهی او اسقاطه. گاهی قرض به گونه ایست که عقل میگوید تحصیل قرض لازمه، امری باشد یا نباشد، میخواد امر ساقط بشود یا ساقط نشود. مولا دوست ندارد فرزندش غرق بشود، اب توجه دارد که ابن مولا داره غرق میشه، مولا نه امری کرده نه امرش میخواد ساقط بشه یا نشه، ولی یقین داری مولا اصلا راضی به غرق شدن فرزندش نیست، ابدم یقین دارد. اینجا اصلا نیاز به امر و نهی اینا نیست و در اینجا تحصیل غرض مولا یقینا لازمه، بلا ریبن و اشکاله. پس فرموده است تحصیل غرض گاهی عقلا واجب لنفسه، یعنی خود این غرض مهمه، خود این مصلحت مهمه، امری باشد یا نباشد. و اخرى یجب عقلا مقدمتا لاسقاط الامر المنبعث عن. گاهی تحصیل غرض واجبه تا امر ساقط بشود. ما دنبال سقوط امریم که گرفتار امر نباشیم. بله، لذا اگر امر به شکل دیگری ساقط شد، غرض حاصل بشود یا نشود خیلی مهم نیست. غرض یعنی این که تحصیل غرض واجب به خاطر سقوط امره، میخوایم تکلیف ساقط بشه. حیث لا یسقط المعلول مگر به سقوط علتش که غرض باشه. امر معلول از اون مصلحته، باید مصلحت و غرض حاصل بشه تا امر ساقط بشه. این امراه چندم دوم و ثالثتن یجب و شرعن لبن نظرن الى انما یجب و لفائدتن ففی الحقیقت تلک الفائده هی المطلوب. گاهی میگن که اقم الصلاة لذکری، بده اقم الصلاة لذکری، فائده اقم چیه؟ ذکر است، ذکر الله است. بله، ذکر الله است. این که بنده همیشه اشتغال به خدا داشته باشد و اصلا قلبش به غیر توجه نداشته باشد. بابا طاهر گفته خوشا آنان که الله یارشان بی به حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن. اگر دائم نماز بخواند چی به درد میخورد؟ بله، دائم در نماز باشد این چه به درد میخورد؟ کار کاسبی دیگه ندارد؟ بله، کار و کاسبی و زندگی و همه اینا هست. دائم در نماز چی بودرد میخورد؟ اون دائم در نماز از نگه دائم نماز بخواند کار و کاسبی همه تعطیل کند. معناش اینه نماز چیه؟ ذکره، دائم متوجه است، دائم متوجه. مرحوم علامه تهرانی در این کتاب روح مجرد میفرماد به محضر مرحوم حداد که رسیدم، داشت که این در کوره آهنگری چکش میزد تا این آهنها رو درست کنه، حالا هرچی میخواد درست کنه. میفرماد نگاه کردن دیدم این چکشی که میزند ذکر میگوید، نه خودت، از این کارش فعلش دائم متذکر است. اقم الصلاة لذکری، خود ذکر مهم است که امر مقدمه اوست، برای رسیدن به اوست، حتی امر موضوعیت ندارد. پس و ثالثتن یجب شرعن، یعنی تحصیل غرض شرعن لازمه، لبن یعنی به دلالت غیر لفظی، نظرن به این که ما یجب لفائدتن، آن کاری که واجب شده لفائده، در حقیقت اون فائده مطلوب است نه خود فعل، اولا و بالاصاله. بله، پس اولا و بالاصاله مطلوب چیه؟ اون ذکری. ثانیا و بالعرض صلات هم مطلوب است. چرا؟ چون مفید اون فائده است، چون مفید اون فایده است. و محصلها، یعنی اون چیزی که اون فایده رو ایجاد میکند، مطلوب ثانیان و به تبع. چون اون فائده مطلوب است لذا این فعل مطلوبه، و الا اگر اون فائده بر این فعل مترتب نشود این فعل بود و نبودش یکسان است. بله بود و نبودش یکسان است. ولا یخفا، علیک ان لزوم تحصیل الغرض لنفسه تارتن یراد و به القرض به ما هو قرض، یعنی به عنوان مصلحتی که انگیزه شده برای امر، فسبیله سبیل موافقت الامر به ما هو امر المولا. این چی میخواد بگه؟ بله؟ بله. گاهی قرض خودش مهمه، مثل اون ابن مولا اگه قرض شد، در اینجا این قرض خودش مثل امر فرقی نمی کنه، بنابراین راه او و مسیر او مسیر موافقت امر است به ما هو امر المولا، یا تحصیل مراد مولا به ما هو مرادو، فکذا تحصیل غرضش به ما هو غرض له دائن الى ارادته، اینجوری است. و اخرى تحصیل ذات الغرض مهمه، یعنی نفس مصلحت لزومیه. ولذا می فرماید ولذا لا ریب در این که اگر علم دارد به این که ولد مولا غریق است و اصلا مولا توجه ندارد تا امر کند و اراده کند، یجب علیه عقلا انقاذ بود پسر مولا نجات بود، چون دارای مصلحت لزومیه است، به گونه ای که اگر التفات به او پیدا میکرد مولا یقینا امر میکرد و وادار میکرد که حتما باید کار انجام بگیره. اما اگر یک شکل دیگری باشد، اگر تحصیل قرض لفائدتن باشد یا تحصیل قرض مانند تحصیل متعلق باشه، به شما میگیم که همه واجبات عالم رو شما باید انجام بدین، بله لازم انجام بدین یا نه؟ به جد نمیگید واجبی رو لازم است انجام بدید که حجتی برش دارید، اگر حجتی نداشته باشید در واقع شیء واجب بود حجتی هم نداشتید، اگه واجب رو انجام ندادید برای شما چی مشکلی پیدا میشه؟ غرضش هم همینجوری، اگر برای غرضش بیان و حجت ندارید، چنان که اصل تکلیفش وقتی حجت و بیان ندارید هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کند که دنبالش نرید، غرضش هم از همین قبیل است، شما نسبت به اکثر حجت ندارید. حالا بیان تفصیلی این مرد بزرگ رو باید بدنقل بکنم دیگه.